صدای ما را از رادیو تابان می شنوید.
سلام، من مهیار خدایاری هستم از شرکت تابان شهر. موضوع این پادکست در خصوص چطور سایت و اپلیکیشن اختصاصی سفارش بدم. کل این مطلب رو با این سوال شروع میکنیم که یک اپلیکیشن و سایت اختصاصی میخوام سفارش بدم، از کجا باید شروع کنم و روند کار چگونه است؟ این سوالیه که روزانه ده ها نفر از ما میپرسن و واقعا از دادن یک پاسخ کوتاه به اون عاجز هستیم. و علت این که این پادکست رو داریم تهیه میکنیم این هست که سوالی که پاسخ بسیار مفصلی داره رو بتونیم برای شما در کوتاه‌ترین زمان ممکن توضیح و شرح بدیم. خب، پاسخ این سوال این گونه است که برای سفارش یک اپلیکیشن و یا سایت اختصاصی باید اول بدونیم که چه چیزی رو می‌خوایم و چطور باید اون رو به تیم فنی منتقل کنیم. به عبارتی نیازمند یک زبان مشترک هستیم. روش انتقال و اجرای این موضوع یک استاندارد ساده در 5 گام داره که در زیر به اون اشاره میکنیم. گام اول، تعیین نوع بیزنس مدل و فیچر لیست کلی. گام دوم، تهیه اسکیچ و وایر فریم از تمامی مراحل نرم افزار. گام سوم، تهیه یو آی و یو ایکس دیزاین. گام چهارم، برنامه نویسی و اجرای پروژه. و گام آخر و پنجم، تست نهایی و لانچ شدن اپلیکیشن و یا سایت. خب، در تشریح گام اول یعنی تعیین نوع بیزنس مدل و فیچر لیست کلی، در این مرحله کارفرما باید کلیه مراحل روند اپلیکیشن یا سایت اختصاصی خود رو بدونه و به اون آگاه باشه. یعنی در زمانی که میخواد برای تیم فنی تشریح و توضیح بده، باید تمامی مراحل که شامل چه بخش‌هایی خواهد بود و چطور میخوایم این اپلیکیشن و سایت کسب درآمد داشته باشیم رو بتونیم توضیح بدیم. در این مرحله مطالعه و بررسی سایت‌ها و اپلیکیشن‌های مشابه و استارتاپ‌های موفق خارجی میتونن بسیار مؤثر و مفید باشن. باید ما این موضوع رو توجه بکنیم که اشتباهات زیر رو تکرار نکنیم. من اشتباهات زیر رو در قالب چند سوال و پاسخ و نکته به شما توضیح میدم. برای تشریح این بخش بهتر است که پاسخ به تفکرات غلط کارفرماها و مواردی که میتواند مجریان تیم رو به اشتباه بندازه بپردازیم. اشتباه اول، هیچ وقت نپرسید که اپلیکیشن یا سایت دونه ای چند. چون سایت و اپلیکیشن اختصاصی مخصوصاً استارتاپ های خلاقانه که بر اساس ایده های شما خلق میشه، نباید فکر کنیم که دونه ای و یا فیچری قابل محاسبه هستند. برای بررسی و استلام قیمت ما باید تمامی موارد و جزئیات دقیق رو طبق روندی که در زیر توضیح میدیم ارائه کنیم تا بتونیم برآورد دقیق از هزینه و زمان اجرا داشته باشیم. در غیر این صورت خودمون رو گمراه کردیم و دچار مشکلات زیادی خواهیم شد. اشتباه دوم، کلیگویی های نامعلوم که خودمونم دقیقا نمیدونیم که چی میخواییم. سلام، بفرمایید.
سلام، وقتتون بخیر. من یه اپ میخواستم، خب قیمت این چنده؟
خب برای چه کاری هست؟ چه امکاناتی داری؟ بیشتر میشه توضیح بدین؟
یه اپ میخوام که خوشگل باشه، به نوعی جذاب باشه، کاربر بتونه باش کار بکنه دیگه، اپ باشه.
خب بسیار خب، نیازمند یک جزئیات بیشتری داشتیم. چه امکاناتی داره؟ کار کردن با اون
کار کردن دوست دارم خیلی راحت باشه. خب، یعنی کاربر که میاد توش خیلی راحت میتونه باهاش کار بکنه، یعنی اذیت نشه.
خب چه کاربردی قراره داشته باشه این اپلیکیشن؟ در چه زمینه‌ای هست؟
میخوام چی مثل آب باشه، امکانات دیوار هم داشته باشه، اسنپ هم حتما توش باشه، مثل اسنپ هم خوب کار بکنه.
خب یعنی در حوزه حمل و نقل بین شهریه؟
در حوزه حمل و نقل نه، یه چیز اردش ساختمانیه، فرقی نداره، مثل اسنپ باشه ولی به جای ماشین آدم باشه.
خب بسیار خب قربان، نگاه کنید واقعا نمیتونم بر اساس این موضوعات به شما برآورد هزینه زمان دقیقی بدیم، چون باید تمام جزئیاتتون مشخص باشه.
آقا چقدر سخت میگیره، حتما مگه باید چطور باشه؟ به طوری که من خودم پسرخاله خانمم اینجا با کامپیوتر کار میکنه، همه اینا رو هم انجام میده، قیمتش هم کمتر. همون لحظه هم به من گفتش میخوام، من گفتم شرکت باشه.
خب قربان نگاه کنید، حقیقت واقعا نمیتونم من بهتون به این صورت کمک بکنم.
خیلی هم ممنون آقا، خدا حافظ شما باشه. انگار میخواد چی کار بکنه؟
خب و شاید بتونیم یه گفتگوی خیلی دقیقتر یا درستری رو پیش ببریم تا بتونیم به یک نتیجه صحیحتری برسیم.
آه مگه گفتگوی صحیح چطور میتونه باشه؟
سلام بفرماییم.
سلام قربان، وقتتان بخیر.
مرسی.
یه اپلیکیشن در حوزه حمل و نقل بین شهری میخواستم با مشابهت های با اسنپ، ولی خب تفاوت هایی هم که داره رو ما به صورت لیسفار سعی کردیم با همکارانمون در بیاریم. میخواستم بدونم که در این مرحله ما چه کاری باید انجام بده.
خب شما جزئیات دقیق از امکاناتی که میخواییم برای این اپلیکیشن رو مشخص کردین یا اون تفاوت هایی که صحبتشو میکنین دقیق میدونین که این تفاوت ها در کدوم بخش ها و چه قسمت هایی هست؟
میشه گفت تا حدود اینا رو تونستیم در بیاریم، ولی خب باز هم نیازمند نظر کارشناسانه شما جهت بررسی هستیم. و سوال دوم هم اینه که ما در این مرحله میتونیم برآورده قیمت و زمان اجرای کار رو داشته باشیم؟
خب در حقیقت به صورت دقیق نه، در مرحله اول نیازمند این هستیم که فیچر لیست و امکاناتتون رو بر ما ارسال بکنین. اگر سوال و ابهامی باشه از شما میپرسیم تا بتونین این ابهام رو برای ما برطرف بکنیم و به یک شمای کلی در این مرحله برسیم. بعد از این میتونیم یک برآورد تقریبی داشته باشیم از هزینه و زمان اجرا و در صورت تایید موضوع میتونیم سراغ مراحل دقیق تر و جزئیات بیشتری بریم تا بتونیم برآورد 100% قطعی و دقیقی رو داشته باشیم.
خب اینطور خیلی عالی میشه، من جزئیات رو برای شما ارسال میکنم.
خیلی ممنونم، جزئیات رو بررسی میکنیم. اگر نیازمند به یک جلسه فنی حضوری یا غیر حضوری اگر بود با شما هماهنگ میکنیم تا سوالات ما رو پاسخگو باشیم و جزئیات کامل مشخص باشه.
مشکلی نیست، من منتظر خبر شما هستم.
خیلی ممنونم، پیروز و موفق باشین. خدا نگهدارتون.
خدا نگهدار شما. عجب شرکت خوبی بودن.
خب در همین مرحله تعیین قیمت برای خدماتی مثل نظافت یا خدمات پرستاری یا لوله کشی یا با تعیین قیمت با خدمات دیگه مثلا اپلیکیشن های حمل و نقل مثل اسنپ خیلی متفاوته. باید ما در اینجا بتونیم الگوریتم های دقیق تعیین هزینه رو به دست بیاریم و اینکه چطور قراره که این وظایف به افرادی که ارائه دهنده خدمات هستن محول بشه و هزاران سوال دیگه‌ای که در اینجا پاسخ دادن به اونها بسیار حیاتیه. بعد باید بتونیم بر اساس خواسته هایی که در نظر گرفتیم یک سندی تهیه بکنیم که تمام این مراحل رو بتونه توضیح بده، ولی این اصلا کافی نیست. و اگر بر اساس این مواردی که بسیار کلی و گنگ هست بخوایم استعلام هزینه رو داشته باشیم، ما یک چیزی تشریح میکنیم، اون شنونده چیز دیگری رو دریافت میکنه و اون جاهای سوالی که در ذهنش وجود داره رو به خوبی نمیتونه پاسخ بده و یک برآورد دیگه ای میکنه که باعث میشه که برآورد هزینه و زمانی که برای ما داره بسیار گمراه کننده بشه. این گمراه کننده شدنش باعث میشه که ما نتونیم برآورد دقیقی داشته باشیم، نتونیم برنامه ریزی بکنیم و عملا اون استعلام به هیچ درد ما نمیخوره. خب پس بعد از اینکه کلیات بیزنس ما، کلیات روش کسب درآمد، کلیات الگوریتم‌های اجرایی در نرم افزار حداقل در ذهنمون شکل گرفت، باید بریم به سراغ مرحله بعد. گام دوم، تهیه اسکیچ و وایر فریم از تمامی مراحل و تهیه پروپوزال فنی نرم افزار. در این مرحله یک سند فنی که به اصطلاح به اون پروپوزال یا RFP گفته میشه باید تهیه بشه. نکته مهم، در بسیاری از موارد این نگرانی ها رو در صاحبین ایده استارتاپی میبینیم که میگن که نگران محرمانگی استارتاپی خودم هستم و یا برای لو نرفتن ایده خود بخش ها و امکانات اصلی سایت و اپلیکیشن خودشون رو ناقص اعلام میکنن که به دلایل زیر که توضیح خواهیم داد در آینده نزدیک این افراد رو دچار چالش ها و مشکلات زیادی میکنه. خب پس راه چاره چیه؟ پاسخ این موارد رو این گونه میتونیم بهتون توضیح بدیم. یک، ارزش ایده استارتاپی شما برای طراحی سایت و اپلیکیشن اختصاصی با وجود مجری توانمند و مدیر مثل شما ارزشمند خواهد شد و این ایده بدون وجود شما هیچ ارزشی نخواهد داشت. پس پیشنهاد اول ما این است که خیلی نگران ایده خود نباشین. فقط سریع شروع کنین تا مزیت رقابتی بازار رو از دست ندین و اگر باز هم نگران هستین گزینه‌های بعدی رو مطالعه کنین. نکته دوم، هیچ وقت هیچ ایده‌ای در دنیای استارتاپی به اون معنا که فکر میکنیم قابل ثبت نیست. یعنی اینطور فکر نکنیم که کسی که اولین فروشگاه اینترنتی رو داشته باید جلوی تمام فروشگاه اینترنتی رو بگیره، باید اسنپ که اولین سامانه حمل و نقل مسافره در اون شهری بوده باید بتونه جلوی فعالیت یک شرکتی مثل تپسی که رقیب خودش هست رو بگیره. خیر، اینطور نیست. ولی اسنپ و دیجیکالا بزرگترین کسب و کارهای اینترنتی هستن که در این زمینه به دلیل پیشرو بودن تونستن مزیت رقابتی خوبی رو در بازار کسب کنن. نکته سوم، چیزی که باید نگران اون باشیم داده ها و اطلاعات و مطالعات آماری بازار و اطلاعات دیگری هست که ارزشمنده. این موارد رو میتونیم ما محرمانه تلقی کنیم. پس برای این موضوع حتما باید در قرارداد بند محرمانگی اطلاعات رو داشته باشیم. یک نکته اینجا خدمتتون باید عرض بکنم که این بند یکی اصلی ترین بندهای اخلاقی و قراردادی شرکت برنامه نویسی تابان شهره که برای حفظ و احترام به ایده های استارتاپی کارفرماهای عزیز این بند رو به صورت دیفالت در تمامی قراردادهای خودش داره. نکته چهارم، نکته که بسیار مهمه اینه که تیم برنامه نویسی طی اجرای این بند هیچ وقت اجازه این رو نخواهد داشت که پروژه‌ای که برای کارفرما اجرا شده رو به فرد دیگه ای ارائه بده، مگر اینکه این محصول از قبل در شرکت اجرا شده باشه و در اختیار شرکت باشه و همچنین هیچ وقت هم کارفرما نباید توقع این رو داشته باشه که اگر پروژه‌ای رو با یک موضوعی رو شرکت برنامه نویسی براش انجام داده اون شرکت دیگه با موضوع با هیچ کارفرمای دیگه نمیتونه کار بکنه. مثلا اگه برای کسی یک فروشگاه اینترنتی طراحی کرده دیگه حق نداره فروشگاه های اینترنتی دیگه ای رو طراحی بکنه. خب این چند نکته نکات اصلی هستن که در بالا به اون اشاره کردیم که ما خیلی نگران بحث محرمانگی اطلاعات رو ناقص گفتن موارد دیگه نباشیم. با این چند نکته میتونیم این موضوع رو راحت ببینیم. در نتیجه اینجا من یک موضوعی رو با صراحت کامل خدمتتون عرض کنم که ببینید دوستان، ایده و عقیده من این هست که با هر شرکتی هر ایده‌ای دارین خیلی راحت ایده خودتون رو در میون بذارین و نظر بخواین و از تجربیاتشون استفاده کنیم. پروپوزالی که تهیه کردیم به راحتی در اختیار شرکت‌هایی که قرار هست استعلام بگیریم و برآورد هزینه داشته باشیم در اختیارشون قرار بدین و اصلا نگران این موارد امثال این موضوعات نباشیم به دلایلی که بهتون توضیح دادم. البته این بیشتر یک نظر شخصی و تجربی هست، ولی خب همیشه ما با این حال باز به تمام ایده و تفکرات کارفرماهای عزیزمون احترام میذاریم و سعی میکنیم که در تمام مراحل محرمانگی اطلاعات رو حفظ کنیم. خب وقتش رسیده که به این بپردازیم که وایر فریم چیست. اسکیچ یا وایر فریم یک طرح گرافیکی از تمامی صفحات سایت و اپلیکیشن هست که میخواد کل روند و ارتباطهای تمامی صفحات و اپلیکیشن ها رو برای تیم برنامه نویسی مشخص کنه. مهمترین چیزی که در اینجا مهمه اکشن ها و روابط بین تمامی صفحاته. این اسکیچ یا وایر فریم میتونه به وسیله یک نرم افزار تخصصی اجرا بشه و یا حتی با مداد خودکار ساده هم میتونین این رو تهیه بکنین، به طوری که رنگ و شکل و اندازه ها در این قسمت اصلا مهم نیست. چیزی که خیلی مهمه اجزای موجود، ریلیشن ها و الگوریتم هایی که در پشت این به اصطلاح یو آی یا این اسکیچی که داریم میکشیم قرار داره. ما در اینجا چند تصویر قرار دادیم که چند تا نمونه به سبک های مختلف از به اصطلاح وایفریم ها اسکیچ هایی که تهیه شده در وسط تیم تابان شهر که میتونه به شما کمک بکنه که با سه سبک مختلف از اینا آشنا بشه. خیلی تفاوتی نمیکنه که کدومی که این سبک بهتره، فقط مهم اینه که مفهوم داره به درستی در اینجا منتقل میشه و چند برداشتی در اینجا وجود نداره. در کنار این وایر فریم ها ما باید پروپوزال فنی خودمون رو هم به صورت کامل داشته باشیم تا روابط رو بتونیم دقیق توضیح بدیم. از همه مهمتر این هست که باید بدونیم تمام این مواردی که داریم میبینیم در ظاهر اپلیکیشن و سایت رو داره نشون میده اینا فقط فرانته، پس اجزای دیگه‌ای که در پشت قضیه یا بکند این موضوع وجود داره بسیار مهمه. این بکند که داریم میگیم به اصطلاح میتونیم بگیم همون پنل مدیریت هست که در اختیار مدیر هست و خیلی مهمه که اینو بدونیم که بر اساس نیازهایی که در اپلیکیشن یا سایت ما وجود داره تکنولوژی و زبان برنامه نویسی متفاوتی رو ممکنه که در پیش رو داشته باشیم. پس باید این رو بدونیم که تکنولوژی و زبانهای برنامه نویسی متفاوت میتونه زمان اجرای متفاوت و به تبع هزینه و زمان متفاوت تری رو به ما ارائه بده. پس این جزئیات میتونه زبان برنامه نویسیمون رو تعیین بکنه و این زبانها هم میتونه برآورد دقیقی از زمان و هزینه اجرای پروژه ما داشته باشه. نکته خیلی مهم، همیشه در این مرحله باید از کمالگرایی به دور باشیم، چون پروژه شما باید در اصلی ترین امکانات و حداقل امکانات لانچ بشه. چون پروژه های پیچیده و بزرگ زمان طولانی تر، پیچیدگی های بیشتر و هزینه بالاتری رو خواهند داشت و توسعه این محصولات بسیار پر هزینه تر و پر زمان تر خواهد بود. و نکته خیلی مهمی که اینجا داره، اصلا اجرای اصل پروژه هم طولانی میشه و ما عملا مزیت رقابتی خودمون رو در بازار از دست میدیم. اصلا به مهمتر، ما قبل از شروع به کار فقط باید به این فکر نکنیم که فلان امکان اگر باشه چقدر خوبه، به خاطر اینکه این امکاناتی که داریم صحبتش رو میکنیم و بهش فکر میکنیم فقط در تصور و تفکر ما فکر میکنیم خوبه، ولی در واقعیت خوب بودن این امکانات رو رفتار کاربرها برای ما رقم میزنن. پس اگر قرار باشه که این امکانات بسیار گسترده باشه و بسیار پیچیده باشه، بدون اینکه کاربرهای ما مهر تایید بر اساس بر این امکانات بخوام بذارن، خب دوچار چالش هایی میشین که بهتون توضیح دادیم. به این استاندارد حداقل محصول پذیرفتنی یا MVP یا Minimum Viable Product میگن. این رو بدونیم که هیچ یک از بزرگترین استارتاپ های دنیا در روز اول پیچیدگی که امروز در اون میبینیم رو نداشتن. پس عملا این اصل و این استاندارد حداقل محصول پذیرفتنی رو همیشه رعایت کردن. موضوع نسبتا مفصلیه، در اینجا خیلی فرصت این نیست که در خصوص مفهوم MVP بخوایم صحبت و توضیح بدیم، ولی در همین اندازه کفایت میکنه. نکته خیلی مهم، قطعاً و حتماً این مرحله باید توسط یه فرد فنی در کنار شما تهیه بشه و اون فرد باید دانش و تجربه فنی رو برای اجرای این بحث و موضوع داشته باشه تا بتونه شما رو به درستی هدایت بکنه برای رسیدن به هدفتون. چرا؟ به دلایل زیر. 1. به این دلیل که قطعا شما برای اجرای پروژه خود یه محدودیت بودجه خواهید داشت. اگر بدون مشورت یه فرد فنی روزها و ماها وقت بذارین و پروپوزال خودتون رو تهیه کنین، بعد متوجه بشین که پروپوزال شما به قدری پیچیده و زمانبر بوده که اجرای اون از توان مالی شرکت خارجه. ولی اگر به همراه یه فرد فنی اون رو تهیه بکنین، میتوانین به اون فرد فنی بگین که من این محدودیت رو دارم و فرد فنی بر اساس محدودیت‌های مالی و زمانی که دارین نیازهای شما رو به سمتی هدایت کنه که هم نیازهای شما برآورده بشه و هم در محدوده مالی شما قرار داشته باشه. و هم زمان اجرای پروژه رو بر اساس محدودیت‌های شما بتونه مدیریت کنه. نکته بعدی، دو، بسیاری از مواردی که در فکر ما به سادگی می‌گذره ممکنه که از نظر فرد فنی غیر ممکن باشه یا بسیار پیچیده باشه. اگر این موارد غیر ممکن یا پرهزینه یا پیچیده جزو به اصطلاح ارزش‌های کلیدی ما یا کیولیوهای ما باشه، پروژه استارتاپی ما در عمل هیچ کارایی دیگه نداره و خب باید ببینیم که این نقاط کلیدی و ارزشی ما اصلا در این استارتاپ و پروژه بر اساس اون تکنولوژی که در نظر داریم قابل اجرا هست یا خیر. نکته بعدی، نکته سه، برای اجرای بعضی از بخش‌ها و مژول‌های پروژه استارتاپی ممکن است که راه‌های بسیاری وجود داشته باشه، ولی همیشه یه فرد فنی و با تجربه ساده‌ترین و سریع‌ترین و ارزان‌ترین راه رو پیش ما قرار میده و ما رو به اون سمت هدایت میکنه و همچنین این فرد اجازه این رو نخواهد داد که بعضی از بخش‌ها و مژول‌ها در سیستم بخواد دچار تناقضات فنی یا کانفلیکت‌های فنی بشه. موردی که بسیار زیاد پیش میاد اینه که اگر در ابتدا به اندازه کافی بررسی و مطالعه نشه، در وسط پروژه میتونه کل روند پروژه رو دچار مشکل یا دوباره کاری بکنه. نکته 4، یکی از مهمترین مواردی که در این مرحله تعیین میشه تکنولوژی و زبان برنامه نویسیه. همونطور که بیشتر به اون اشاره کردیم، باید از اول نیازهای صاحبین پروژه بررسی شه و بر اساس این نیازها تکنولوژی و زبان برنامه نویسی تعیین میشه. این نکته رو هم باید در نظر داشته باشیم که هزینه برنامه نویسی و زمان برنامه نویسی بر اساس تکنولوژی متفاوت فرق داره. پس اگر تکنولوژی ما در بر اساس نیازمون تغییر بکنه، هم زمان اجرای پروژه ما و هم هزینه پروژه ما ممکنه که تا حد زیادی تحت تاثیر قرار بگیره. و ده‌ها دلیل دیگه که میتونیم بیاریم برای اینکه همیشه باید در بخش تهیه پروپوزال فنی، وایر فریم و اسکیچمون یک فرد فنی رو در کنارمون داشته باشیم، وگرنه ممکن هست پروژه ما دچار مشکلات بسیار زیادی بشه که با اون توضیح دادیم. و حالا در پایان این مرحله شما تازه میتونین به دنبال استلام هزینه از شرکت‌های برنامه نویسی برین یا در این مرحله میتونین قرارداد خودتون رو اجرایی بکنین، چون تا قبل از پایان این مرحله هیچی مشخص نبوده و در صورت اجرای کار قطعاً محصولی به شما تحویل خواهد شد که هیچ شباهتی به اون خواسته‌های اولیه شما نداره. علت کار این هست که یک زبان مشترک در اینجا وجود نداره. خب در اینجا لازمه که بهتون این نکته رو اعلام بکنم که شرکت تابانشهر یکی از خدماتی که ارائه میده خدمات مشاوره در تهیه پروپوزال به افرادی هست که میخوان در این مرحله قدم بذارن. این خدمات تهیه پروپوزال هیچ ارتباطی به قرارداد اجرایی شما نداره. شما خیلی وقتا میتونید حتی با شرکت‌های دیگری کار بکنین یا با اونها بتونین پروژه خودتون رو بسپارین، ولی خب خیلی از شرکت‌ها هستن که این خدمات رو ارائه نمیدن و اون فرد نیازمند این هستش که یه فرد فنی در کنارش بتونین مستند و پروپوزال رو تهیه کنه. ما این پروپوزال در کنار شما با شما تهیه می‌کنیم، به شما اعلام هزینه و زمان تقریبی رو خواهیم داشت و کارفرمای عزیزمون و حتی صاحبین ایده و استارتاپی اختیار این رو دارن که این پروژه و این پروپوزال رو حتی بتونن به شرکت‌های دیگه ارائه بدن و در اونجا بتونن انجام بدن و مالکیت معنوی و حقوقی این پروپوزال همیشه در اختیار کارفرما قرار خواهد گرفت. گام سوم، تهیه UI/UX دیزاین. UI/UX دیزاین به معنی طراحی رابط کاربری و طراحی تجربه کاربریه، به عبارتی که در مرحله قبلی که صحبت از اسکیچ ها و وایر فریم ها بوده، این مرحله در عمل همون طراحی رابط کاربری یا UI دیزاین ما هم هست. طراحی تجربه کاربری موضوعی به صورت تحلیلی و تکنیکالیه، در صورتی که طراحی رابط کاربری بیشتر به طراحی گرافیکی شباهت داره، ولی خب با این تفاوت که وظایف پیچیده تری را هم در این مرحله به عهده دارند. در طراحی UI UX دیزاین سایت و اپلیکیشن، متخصص تجربه کاربری UX و متخصص رابط کاربری UI با همدیگه وقت میذارند و تجربه های خودشون رو به اشتراک میذارند تا بتونن به یک تجربه خوب و متمرکز برسن. طراحی رابط کاربری و همچنین طراحی تجربه کاربری هر دو باید با یکدیگر در این مرحله همکاری داشته باشند تا بتونن به محصول مورد نظر دست پیدا کنن. این مرحله یکی از نهایی ترین مراحله که باید اجرا بشه تا خواسته های کارفرما از تمامی بخش های گرافیکی پروژه روشن بشه تا بتونیم وارد مرحله اجرای نهایی یعنی کد نویسی و برنامه نویسی سایت اپلیکیشنمون بشیم. یکی از مهمترین نکته ها این هست که هیچ وقت هیچ پروژه‌ای بدون طراحی رابط کاربری و تجربه کاربری نباید اجرا بشه، چون هم نظر کارفرما از طرح‌های گرافیکی پروژه نادیده گرفته میشه و هم تمامی طرح‌های گرافیکی بدون دانش و تجربه کاربری کد نویسی میشه و قطعاً اپلیکیشن هیچ حس خوبی رو به ما نمیده. اگر در حال اجرای پروژه هستیم، پشت سر هم اگر قرار باشه که وارد تغییرهای ساختاری و بنیادی و ظاهری اپلیکیشن بشیم، در نتیجه هم زمان رو از دست میدیم، هم هزینه تراشی خواهیم کرد و هم در حال نابودی و کثیف کردن سورس کد های پروژه هستیم. در عمل در زمان اجرای پروژه وقت تغییرات و آزمون و خطا و اصلاحات رنگی دیگه نیست. اون زمان باید با تمرکز و با هدف به اجرای پروژه وقت گذاشت. دیدین یه وقتایی یه اپلیکیشن هایی رو میبینیم بدون این که بدونیم چرا، چه رنگی استفاده کرده، چه فونتی استفاده کرده، حس خوبی به ما میده. هر مرحله و هر قدم از ثبت نام یا ثبت سفارش یا هر مرحله دیگه ای رو که پیش میریم نه خستمون میکنه، نه گیجمون میکنه، نه احساس بدی بهمون دست میده. ممکنه که ساعتها داریم با اون اپلیکیشن ور میریم، کار میکنیم، ثبت درخواست میکنیم. هر مرحله که پیش میریم احساس خوبی به ما میده و احساس حرفه‌ای بودن رو از این اپلیکیشن داریم. ولی بعضی از اپلیکیشن ها شاید حتی الگوریتم خیلی پیچیده تری از اون یکی دارن، ولی همه اول که باز میشه تو ذوقمون میزنه بدون اینکه اصلا ببینیم که چه خدمات چه امکاناتی رو به ما میده. بدون اینکه وارد مراحل بعد بشیم احساس میکنیم که اپلیکیشن یه اپلیکیشن آماتوره، اون سایت یه سایت آماتوره، حس خوبی به ما نمیده، گمیم، گیجیم، غریبه ایم. وقتی میخواییم یه ثبت نام انجام بدیم احساس میکنیم باید همه جا بگردیم دنبال اینکه چی کار داریم میکنیم. وقتی ثبت ناممون انجام میدیم میبینیم که یه سری ایرادها و ایرورهایی رو داره واسه ما میگیره که دوباره باید برگردیم اینها رو درست بکنیم و از حوصله‌مون دیگه خارج میشه. چیزی که اینجا این تفاوت رو بین این دوتا ایجاد میکنه اون نوع برنامه نویسی و اون تکنولوژی و اون زبان برنامه نویسی نیست، فقط هنر و تخصص UI و UX دیزاینره که میتونه این احساس جادویی رو به کاربر منتقل بکنه. گام چهارم، برنامه نویسی و اجرای پروژه. بعد از اتمام تمامی مراحل بالا تازه تیم برنامه نویسی میتونن وارد بخش برنامه نویسی و کد نویسی بشن که خیلی نیازی نیستش که کارفرما تو اینجا وارد بشه و یا نظر خاصی اعلام بکنه، چون تمامی خواسته و نیازهای اون کارفرما از قبل بررسی و نیاز سنجی شده و همه چیز به صورت دقیق اینجا مشخص شده. تکلیف همه با خودشون اینجا مشخصه. خیلی وارد جزئیات این بخش نمیشیم چون موضوعات در اینجا خیلی تکنیکالی و فنی میشه، ولی فقط یه نگاه کلی و گذرا به روند کار در این مرحله داریم. در این مرحله مدیر پروژه باید تیم برنامه نویسی خودشو بر اساس تخصص و دانش اعضا انتخاب بکنه. پروژه به بخش‌های کوچیک‌تر و اسلایس‌های تفکیک شده تری تقسیم میشه. کل پروژه به صورت روزانه در ابزارهای کنترل و مدیریت پروژه بر اساس چارچوب یا فرایند مدل اسکرام پیش میره و گام به گام این پروژه میتونه تحت نظر مدیر اجرایی، مدیر فنی و حتی کارفرما قرار بگیره. گام آخر و پنجم، تست نهایی لانچ شدن اپلیکیشن و سایت. در این مرحله پروژه تست نهایی میشه و تحویل کارفرما جهت بررسی و تست نهایی داده میشه. کارفرما میبایستی طی مدت زمان مشخص شده نرم افزارش رو تست بکنه و نظر خودش رو جهت خروجی نهایی به مجری اعلام کنه تا نرم افزار آماده انتشار جهت استفاده کاربران بشه. نکاتی که در این مرحله باید در نظر داشته باشیم. نکته یک، اولین و مهمترین نکته ای که باید بدونیم اینه که هیچ نرم افزاری در این کره خاکی وجود نداره که بتونیم بگوییم 100% کامل و بدون باگه. مسئله اینه که نرم افزارها به اصطلاح بدون باگ یا نرم افزارهایی که میگیم که اصلاً باگ ندارن، در حقیقت قطعاً یه باگی دارن، ولی باگ اونا اینقدر پیچیده یا در لایه‌های درونی اون و دور از دسترس کاربرهای عادی مثل من و شما هست که ممکنه که در یک شرایط بسیار نادر پیش بیاد یا اصلا هیچ وقت هم پیش نیاد. این باگ‌هایی که نه من و شما بهش برمیخوریم، نه حتی متخصصانی که برنامه نویسی کردن این اپلیکیشن و سایت رو ممکنه که حتی بدونن، ولی همیشه بدونیم که یک جایی یه باگ های یه چیزایی همیشه هست و هیچ وقت نباید توقع و تصور اینو داشته باشیم که یه اپلیکیشنی داشته باشیم که هیچ وقت هیچ باگی نداشته باشه. نکته دوم، همیشه نرم افزار را بر اساس فیچر لیست ها و امکانات و طراحی رابط کاربری و تجربه کاربریمون بررسی کنیم و به دنبال موارد و امکانات جدید در این مرحله نباشیم. زمان گذاشتن در این مرحله بر روی فیچر لیست های جدید یا ایده های خلاقانه بسیار خطرناکه، چون الان وقت لانچ شدن سایت و اپلیکیشنمونه. فقط اگر باگ یا اشکال احتمالی وجود داره اون رو باید بررسی کنیم و برطرف بکنیم. توسعه ها و ایده های خلاقانه خودتون رو بذاریم برای بعد از لانچ شدن سایت و اپلیکیشنتون و همزمان با بررسی رفتار کاربرها ایده های خودتون رو به آزمون و خطا بذارین و در این مرحله ببینید که آیا این ایده های شما برای کاربرانتون جذاب هست یا خیر. در غیر این صورت در این مرحله دچار یک چرخه فرسایشی خواهید شد که هیچ وقت تمومی نداره و هیچ وقت هم سایت و اپلیکیشنتون نمیتونه لانچ شه. نکته سوم، طوری نرم افزار رو بررسی کنیم که تمامی موارد باگای احتمالی اون رو بررسی کرده باشیم. طوری نباشه که جمع باگ رو ببینیم بعد به خیال ادامه تست بشیم بعد بریم تو نسخه بعدی دوباره ادامه تستمون رو انجام بدیم. چون زمانی که تیم برنامه نویسی مجدد برای رفع باگهای نهایی وارد میشه و خروجی نهایی رو میگیره، در این مرحله تیکه تیکه باگ فرستادن برای تیم فنی بسیار کار فرسایشی و کسل کننده ایه برای شما و هم برای تیم فنی، مگر اون که باگ در مرحله‌ای باشه که نتونین شما وارد بخش‌های دیگه بشین و نتونین ادامه تستتون رو انجام بدین. به غیر از این موضوع سعی کنید تمام باگ‌ها و نظراتتون رو در یک فایل در یک مرحله به تیم فنی بدین تا یک بار اینها برطرف بشه و بتونین نرم افزارتون رو اجرا کنین. نکته چهارم، زمانی که نسخه نهایی و دیباگ شده اپلیکیشن و سایت رو مجدد از تیم برنامه نویسی تحویل میگیرین، فقط سراغ بررسی باگای قبلی نرین، چون ممکنه که مجددن در بعضی از بخش ها باگ های احتمال دیگری هم پیش بیاد. البته این نکته رو بدونین، این در زمانی اتفاق میفته که نرم افزار شما دچار پیچیدگی های بسیار زیاد و بالایی باشه. اگر خیلی پیچیدگی زیادی نداشته باشه احتمال یک همچین موضوعی بسیار نادره. ولی خب وقتی که شما تحویل میگیرین عملا فقط سراغ اون باگ ها نریم و کل نرم افزار رو مجدد یک بررسی نهایی بکنیم که مطمئن شین که اپلیکیشنی که قرار هست در اختیار کاربرهامون قرار بدیم دچار نقص های اساسی و بنیادی نباشه. خب بالاخره کلام آخر، در بسیاری از موارد با این صحبت روبرو خواهید شد که استارتاپ فلانی شکست خورده به دلیل اینکه سایت و اپلیکیشن دیل لانچ شده، یا نرم افزارشون چیزی نبوده که میخواسته، یا هر صحبتی دیگه ای که از همین قبیل صحبت ها باشه. علت تمامی این گفته ها و شنیده ها اینه که صاحبین ایده یه چیزی فکر کردن، یه چیزی تعریف کردن، یه چیز دیگه کارشناس فنی شنیده و متصور شده، یه چیز دیگه به تیم فنی منتقل کرده و در نهایت محصول نهایی هیچ ربطی به خواسته اولیه کارفرما نداره. علتمون هم عدم وجود یک سند فنی یا یک پروپوزال مستند هست که پیشتر به اون پرداخته بودیم. در هر مرحله از طراحی اولیه تا تست نهایی باید یک سندی باشه که به اون بتونیم رجوع کنیم. اگه قرار هست که بگیم که کی اینجا مقصره، میتونیم بگیم مقصر اصلی اول از همه صاحب ایده استارتاپیه که بدون هیچ مستندی وارد اجرای کار شده، و مقصر بعدی اون شرکت و تیم برنامه نویسیه که باز هم بدون هیچ سند مستندی وارد اجرای کار شده. در عمل اگر ما این موضوع رو نداشته باشیم، تصوراتمون، خواسته هامون نه به درستی قابل انتقاله، نه به درستی قابل استناده، نه به درستی بعدها که اگر دچار اختلاف نظری بین تیم اجرایی و تیم فنی بشیم، میتونیم ببینیم که آیا این موضوع به درستی عنوان شده یا حتی به درستی برداشت شده. خب امیدواریم که مواردی که حاصل سالها تجربه، موفقیت‌های شیرین، شکست‌های آموزنده بوده برای موفقیت کسب و کار شما کارآمد باشه. پیروز و موفق باشیم.